به طرف اطمینان بده و در واقع یک مجوز خوبی به طرف میده برای اینکه خیالش راحت باشه و بدونه که شرایطش به گونه ای هست که حالا لااقل برای مدتی، حالا کاری به زمانش نداریم، لااقل امسال علل قاعده میتونه این آنتیبادی او رو حراست بکنه و حفاظت بکنه در برابر این بیماری. هر روز که ما پیش میریم در علم و دانش و تولید، همچنین در کنار این فناوری تولید، هر روز برای اینکه ما رو در ماسک بی نیاز بکنن، در مایع ضد عفونی ما رو بی نیاز بکنن، نیازمندی های تجهیزات پزشکی ما انجام بگیره، امروز هم برای تنفس مصنوعی در داخل تولید ما فعال شده در شرکت های دانش بنیان و ما دیدیم ونتیلاتورهایی که به دست عزیزان ما تولید میشه و عدد خوبی هم هست تولید میشه به اندازه ای که تقریبا نیاز بخش پزشکی ما هست داره تولید میشه، سی تی اسکن داره تولید میشه که ارزشمنده، میتونیم اینا رو افزایش بدیم. بنابراین هم در تجهیزات پزشکی و هم در تجهیزات ضد عفونی و نیازمندی های مردم، نیازمندی های پرستاران ما، پزشکان ما، قدم بسیار خوبی برداشته شده. شما برگردید به اون روزهای اولیه نگاه کنید، ما یه تعداد دانشجو از چین میخواست بیاد ایران همون روزهای اولیه و میخواستیم یه جایی قرنطینه بشه، مونده بودیم که کجا اینها قرنطینه بشن. هر کجایی بهشون اعلام میشد به یه صورتی شانه از زیر بال خالی میکردن، نه بیمارستانی حاضر بود نه جایی حاضر بود اینا را پذیرا باشه از ترس کرونا. یعنی این بیماری اونچنان وحشتی رو ایجاد کرده بود. حالا این بنده های خدا معلومم نبود که مشکلی داشته باشن، بعدم معلوم شد که اصلا مشکلی نداشتن در دوره قرنطینه که بودن، اما در این حال این ترس ایجاد کرده بود. وقتی هم که این بیماری در کشور ما شروع شد در روزهای اولیه، ترس و وحشت زیادی رو ایجاد کرد در میان پزشکان ما، پرستاران ما. دلیلش روشن بود، برای اینکه همه تجهیزات لازم، همه آمادگی لازم روز اول نبود. امروز وقتی یک پرستار ما میتونه از لحاظ لباس، از لحاظ گان، از لحاظ عرض کنم که ماسک، سایر تجهیزات، امکانات در اختیار او قرار بگیره، خب با اطمینان خاطر میره بیمارستان درمان میکنه و اون حالت استرابی که روز اول ایجاد شده بود، اون حالت استراب الحمدلله امروز وجود نداره. بیمارستانهای ما فعالن، پزشکای ما، پرستارای ما. و من در اینجا میخوام نکته دیگری رو خدمت مردم عزیزمون عرض کنم و اون تلاش تولید در کشوره. ببینید در این شرایطی که ما هم شرایط تحریم داریم، هم شرایط این ویروس هست و این مشکلات هست، مردم در زمینه مواد غذایی الحمدلله در فروشگاه ها وفور رو مشاهده می کنن. حتی در مواد بهداشتی وفور رو مشاهده می کنن. انشاءالله امیدواریم در زمینه ماسک و امثال اینها هم در آینده نزدیک ما بتونیم به خودکفایی برسیم. امروز وزارت صمت ما تلاش بسیار زیادی رو شروع کرده، اصناف ما تلاش خوبی رو شروع کردن، بعضی از خط تولیدها رو تغییر دادن. من دیروز که با این استانها صحبت می کردم، خیلی او از اونها معتقد بودن ما بیش از اینها ما می تونیم الکل تولید کنیم، به ما مجوز بدن، ما استان خودمون خودکفا میکنیم، به استانهای دیگر میفرستیم. ما باید همه مقررات و امکانات لازم رو در اختیار مردم عزیز ما قرار بدیم. الحمدلله تولید ما، کشاورزان ما، کارگران ما، مهندسین ما، از همه اونها سپاسگزاریم، از همه اونها متشکر هستیم. شرایط آرامی رو برای جامعه ما ایجاد کردن. من در این چند روز که تقریبا با همه استانها صحبت کردم با ویدیو کنفرانس و در بسیاری از استانها با مراکز تولیدی، البته تولیدی که عمدتا برای ضد عفونی و ماسک و چیزایی که مورد نیاز ما هست، از این کارگاه ها پرسیدم که شما در طول کارتون که در ماه اسفند فروردین از همیشه فعالتر بودید، آیا کسی از افراد شما هم دچار این ویروس شده؟ من در مواردی که با اینا صحبت کردم هیچ موردی نبوده، فقط یه مورد بود که گفتن یکی دو نفر از افراد ما مبتلا شدن و دو مرتبه دورشون گذراندن و به کار برگشتن. اکثریت قاطع اونها میگفتن ما مشکلی نداشتیم در این زمینه. وزیر نفت ما یه حرف بسیار خوشحال کننده ای زد و گفت در همه فعالیت هایی که ما داریم در زمینه بخش نفت که همه اونها احتیاطات لازم رو انجام میدن و مراعات میکنن دستورالعمل رو، ما هیچ موردی در مراکز تولیدی ما مبتلا به کرونا نداشتیم. اینا بسیار ارزشمنده، به ما درس میده به این که ما میتونیم کار تولید رو به خوبی انجام بدیم اما در این حال مبتلا نشیم. یعنی همه دستورالعمل ها و پروتکل ها رو به خوبی مراعات بکنیم. تمام کار هم بر این مبنا هست که تولید کشور ما بتونه نیازگو باشه برای امروز و برای ماهای آینده. ما الحمدلله دیروز اعلام شد که اولین بخش کشور ما گندمش آماده شده، داره تحویل میده و همین دیروز هم من آمار ذخایر گندم رو نگاه میکردم، دیدم که ما ذخایر بسیار خوبی داریم برای مدتی و این نشون میده که کشور کاملا خودش رو آماده کرده. این که من در تمام کالاهای اساسی دیشب من آمار رو دیدم، همه کالاهای اساسی رو یک بار دیگه همه به دقت من آمار رو دیدم، گندم، برنج، کنجاله، روغن، جو، تمام این نهاده ها و نیازمندی های مواد غذایی که برای ما مهمه و کالاهای اساسی است، همه اینا ذخایر بسیار خوبی داشتن. یعنی با اون زمانبندی که براشون مشخص شده که ذخایرشون برای ماها باشه، ذخایر خوبی در این زمینه دارن. و من قبلا هم اعلام کردم در جلسه اقتصادی هفته گذشته، ما تصمیم خوبی برای کل سال 99 اتخاذ کردیم که چگونه خریدها انجام بگیره، از کجا خریدها انجام بگیره، تقریبا نیازمندی های کالاهای اساسی رو تصمیمات خوبی براش اتخاذ کردیم. این به معنای این است که بخش صنعت ما، بخش کشاورزی ما، بخش خدمات ما، برق ما، نفت ما، گاز ما، همه بخش ها الحمدلله فعال هستن و دارن تلاش میکنن. حالا بخش بهداشت درمان که معلوم بار بسیار سخت و سنگینی رو بردوش داره. در جلسه اقتصادی این هفته هم ما تصمیمات مهمی رو گرفتیم. یعنی همه اون رقمی که حالا حدود 100,000 میلیارد تومانی که ما در نظر گرفتیم برای پرداخت در بعضی از موارد، برای تسهیلات در بعضی از موارد، تقریبا نسبت به همه اونها در جلسه اقتصادی تصمیم گرفتیم. دیگه چارچوب ها، این نامه های اجرائیش تدوین میشه و عملیاتی میشه به زودی. خب در حد توان کشور، ما کشوری هستیم که در بعضی از امور قدم‌های بسیار خوبی رو ما برداشتیم. یعنی اینکه ما تصمیم گرفتیم در ماه آینده انشاءالله این تدوین بشه مقرراتش در ماه اردیبهشت، وقتی مسئله یارانه پرداخت میشه، همونجا یک اعتبار 1,000,000 هم به همه خانواده ها داده میشه که از اون 1,000,000 تومان استفاده بکنن برای کالاهایی که مورد نیازشونه. به تدریج ظرف 24 ماه از خود اون یارانه به تدریج کم میشه و این پول در اختیار اونها قرار میگیره. کسب و کارهایی که آسیب دیدند براشون رقمی که در حدی که امکان پذیر بوده ما مد نظر قرار دادیم. در صندوق بیمه بیکاری اونی که درخواست وزارت رفاه بوده ما انجام دادیم در همین جلسه اخیر، همه این موارد رو تصمیم گرفتیم. بنابراین در مجموع اقدامات خوبی انجام گرفته در کشور برای اینکه مردم اعتماد و اطمینان خوبی رو نسبت به زندگی و نیازمندی‌های ضروریشون برای ماه‌های آینده داشته باشن. و من در همین جا قبل از اینکه به نکته مهم اقدام اصلی دوم در زمینه کرونا توضیح بدم، اشاره می‌کنم که ما از همه مجامع بین المللی میخواییم که در این شرایط به وظایف قانونی خودشون عمل کنن. ما عضو صندوق بین المللی پوریم، ما عضو بانک جهانی هستیم، ما داریم سهمیه خودمون رو پرداخت میکنیم، ما بخشی از ذخایر ما در اختیار اونها هست و درخواستی که ما کردیم برای وام اگر بنا باشه بین ایران و کشورهای دیگر اونها تبعیضی قائل بشن، خب معلومه نه برای ما قابل تحمله نه برای افکار عمومی جهان قابل تحمله. بسیاری از کشورهای جهان به صراحت اعلام کردن، بسیاری از اندیشمندان هم در بیانیه‌هاشون به صراحت اعلام کردن که صندوق بین المللی باید به وظیفه خودش عمل بکنه نسبت به ملت ایران. ما در طول شاید 50 سال گذشته از این صندوق چیزی نخواستیم، حالا بعد از این همه مدت که ما عضو صندوق هستیم و حالا عضو بورد هم تقریبا هستیم و این همه تلاش کردیم، پول ما اونجا ذخیره بوده، در این شرایط سخت اگر اونا بخوان به وظایفشون عمل نکنن، خب دنیا یک قضاوت دیگری نسبت به اونها انجام خواهد داد. آمریکایی‌ها متاسفانه همیشه یک جانب گرا بودن، یعنی در طول این مدت همواره یک جانب گرایی رو ادامه دادن. حالا در این مسئله این بیماری هم باز همون روند غلط خودشون رو و تفکرات نادرست خودشون رو ادامه میدن که این یک موضوع تاریخی است، در تاریخ این مسئله باقی میمونه که کاخ سفید که تا حالا در مسائل اقتصادی تروریست بود، از این پس در مسائل درمانی هم تروریست هست. یعنی این به عنوان یک ننگ تاریخی برای هیئت حاکمه آمریکا خواهد ماند که همچنین در این شرایط فشارهای خودش رو بر ملت بزرگ ایران داره ادامه میده. البته مردم ما تاب‌آوری خوبی در طول تاریخ داشتن، امروز هم دارن، در آینده هم خواهند داشت. و آمریکایی‌ها اخیراً در این داستان کرونا در واقع مسببه 2005 بهداشت جهانی رو هم نقض کردن که در این مسببه تصریح میکنه که همه باید به هم کمک بکنن و همه باید آزاد باشن در بیماری های واگیر چگونه عمل بکنن. حالا علارغم اقدامات تروریستی که آمریکا داره، ما امیدواریم با کشورهای دیگر، با کشورهای دوست روابط بسیار خوبمون رو ادامه بدیم. نیازمندی هایی که داریم هم در داخل ما تولید میکنیم هم از خارج خریداری میکنیم و ما در زمینه بهداشت، درمان و مسائل پزشکی برای تأمین ارزش هم بانک مرکزی کاملا این ارز رو تأمین میکنه و ما الان هم داریم کالاهای مورد نیاز خودمون رو وارد میکنیم و بعد هم ادامه خواهیم داد. اما مسئله مهم، مسئله روند جدید در مبارزه با بیماری کرونا است. ما یک مرحله رو پشت سر گذاشتیم تقریبا، یعنی موج اول مقابله و مبارزه با کرونا. این موج از 30 بهمن شروع شد، اولین روزی که ما فهمیدیم به این که کرونا وارد کشور شده، متوجه شدیم یکی دو نفر در سایه این ویروس فوت کردن و تست اونها مثبت شد. ما یعنی به عنوان دولت ما از 30 بهمن فهمیدیم و 30 بهمن بود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت به ما اعلام کرد و ما در همون جا، در همون دولت، در همون جلسه دولت، من به صراحت اعلام کردم که خبر رو به مردم بدید، یعنی مردم باید مطلع باشن این بیماری هست، آمده، باید مراقبت بکنن. البته اون زمان، اون روزی که در 30 بهمن به ما اعلام شد، اول فقط در قم بود به ما اعلام شد، اما بلافاصله روز بعد عراق رو هم به ما اعلام کردن. ما فهمیدیم که خب از همون زمانی که ما حس کردیم، هم این در قم شیوع پیدا کرده و هم از قم عبور کرده، رفته وارد استانهای دیگر هم شده. الانم من از استانهای مختلف که میپرسم کرونا کی وارد شد اونجا، از تمام استانها من سوال میکنم چه روزی وارد شده اونجا، اکثر اونها تقریبا 2 اسفند، 3 اسفند، 1 اسفند روز ورود کرونا اوناست. اونا هم یه مسافری از یه جایی آمده وارد اون استان شده، وارد اون شهرستان شده. از همون روز ما تصمیمات لازم رو اتخاذ کردیم در این زمینه و هیچ چیز رو بر مردم عزیز ما مخفی نکردیم و اساساً در مقابله با کرونا اصل کمک مردم هست و حضور مردم در صحنه است. بدون مردم ما تا اینجا هم هرچه موفقیت داشتیم به خاطر حضور مردم بوده، به خاطر فعالیت مردم بوده. این که شما میبینید الان در بسیاری از زمینه ها ما دست ما باز شده، شرایط بازار در زمینه مواد بهداشتی باز شده، کار مردم بوده، کار کارگاه ها بوده، همه فعال شدن، همه آمدن به میدون. این که ما در مواد غذایی مشکل نداریم، وزارت کشاورزی ما الان پیشبینیش اینه که امسال هم باز در گندم انشاءالله خودکفا خواهیم بود و محصول خوبی رو در اختیار خواهیم داشت. اینا همه تلاش کشاورزان ما هست، همه دارن تلاش میکنن. این که امسال شما میبینید بارندگی ها بعضی جاها شدید، سیلاب هم هست، اما خسارت اونچنانی ما نداریم، خسارت جزئی است، به خاطر کار بزرگی است که از پارسال تا امسال انجام گرفته. اون همه کاری که ستاد بحران انجام داده، استانداری ها انجام دادن، لایروبی ها انجام گرفته، وزارت نیرو کار کرده، صدهایی که در طول این یک سال تکمیل شده، به بهره برداری رسیده. خب الان ما میبینیم در خیلی از جاها سیلاب که وارد میشه موجب خوشحالی ما میشه، چون سد هست جلوش، ما مشکل نداریم. این روزها سیلاب هایی که وارد میشه در سیستان و بلوچستان برای همه ما خوشحال کننده است، برای مردم این استان خوشحال کننده است. انشاءالله تالاب های ما، دریاچه های ما پر میشه، محیط زیست ما بهتر میشه، همه خبرهای خوشه. این که ما میبینیم هامون هیرمند، هامون صابری، همه این هامون ها داره آب وارد میشه، کم کم بخش بزرگی از اینها رو آب فرا گرفته، انشاءالله امیدواریم بیشتر هم بشه. این به خاطر تلاشی است که تو این یک سال انجام گرفته. معمولا اثر کاری که انجام شده کمتر بیان میشه، یعنی امروز باید در رسانه ها بیان بشه که امسال چرا ما آرام تریم، الان یه جایی باران میاد چرا ما آرام تریم. اولا هواشناسی ما فعالتر شده، دقیق تر داره خبر میده، زودتر داره خبر میده، سدهای ما آماده تره. اون جایی که احساس خطر میکردیم سدها رو قبلا تخلیه کردیم و خالی کردیم. بسیاری از رودخونه ها لایروبی شده در این مدت. همه اینها یک کار عظیمی است که مردم و همه بخش‌ها با هم دارن انجام میدن. امروز هم در مقابل با کرونا بحث دولت نیست، بحث یک پارچگی ملته. من این نکته رو میخوام تأکید کنم، البته رشته سخن از دست من نرفته، ادامه میدم اون بحثی که شروع کرده بودم از 30 بهمن به بعد و کارایی که ما ادامه دادیم. امروز فاصله گذاری اجتماعی داریم و این درسته به خاطر سلامت ما، اما پیوندهای ملی ما باید از هر روز دیگر محکمتر بشه. نباید این فاصله اجتماعی که میگیم فاصله ملی برای ما درست کنه، فاصله میان اقشار مختلف درست کنه، میان جناهای مختلف درست کنه. ما پیوند ملی میخواییم، ما اتحاد ملی میخواییم، اما فاصله اجتماعی ما الان میخواییم تا زمانی که از این مشکلات بتونیم ما عبور کنیم. پس بنابراین ما با کمک همه مردم، نیروهای مسلح، همه بخشا، هم برای تامین نیازمندی ها وارد عمل شدیم، هم برای مبارزه با کرونا. این که بعضی ها میگن دولت یک زمانی تلاشش فقط مقابله با کرونا بود، امروز تلاشش شده برای تامین زندگی مردم، فکر میکنم دقیق بیان نمیفرمایند. ما از اول تلاش ما بر این بود که هم در مقابل کرونا ایستادگی بکنیم، سلامت مردم رو تامین بکنیم، هم نیازمندی های ضروری مردم تامین بشه. ما مرگ کرونایی رو قبول نداریم و باید به حد اقل ممکن برسه. ما مرگ از فقر و گشنگی رو هم قبول نداریم، اینم معنی نداره. اگر کسی بگه یکی از گشنگی بمیره این اشکال نداره، از کرونا بمیره اشکال داره، این بیان دقیق و درستی نیست. ما باید همه نیازمندی های ضروری مردم رو تامین بکنیم. شما بگید فقط کرونا، خیلی خوب، برای مقابله با کرونا ما بنزین میخوایم یا نمیخوایم؟ بگید فقط کرونا، برای این مبارزه با کرونا برق میخوایم یا نمیخوایم؟ بگید فقط کرونا، برای مقابله با کرونا جان نیاز به نان داره یا نه؟ جان بینان که نمیمونه، که گشنگی خواهد از بین میره. ما همه نیازمندی ها رو با هم، نیازمندی های ضروری، البته اولویت بندی وجود داره، یعنی مراحل همه یکسان نیست، گاهی به هر حال در بعضی از موارد یکی رو باید فدای دیگر کرد، اهم و مهم داریم، اما همه امور مهمه باید مد نظر ما باشه و پیش بریم. این روند شروع شد و با همه تلاش آمدیم به مقابله این کرونا و تامین نیازمندی مردم. این مرحله اول و موج اول مقابله با کرونا ما تا امروز، تا فردا، تا جمعه ادامه پیدا میکنه. شنبه مرحله سخت‌تری شروع میشه. ببینید اگر ما بخوایم با یک بیماری که دارای اپیدمی هست و مشکل به وجود آورده و مصری هست، اگر بخوایم بگیم همه مردم برن داخل خونه بمونن و کسی هم از خونه خارج نشه، این راحت ترین کار دولته که بگه همه برید داخل خونه. راحت ترین کار مقابله هم هست، چون بهترین فاصله اجتماعی حفظ شده، هیچ کس از خونه خارج نشده. اولا که عملا امکان پذیر نیست که هیچ کس از خانه خارج نشود. یه عده‌ای باید برن برای تولید، یه عده‌ای باید برن برای نیازمندی ها، یه عده‌ای باید حمل و نقل رو انجام بدن، نمیشه این کار رو کرد. بعدش هم به هر حال دو جور مردم داریم. یه جور مردم حقوق ثابت دارند، یعنی من حقوق بگیر دولتم، برم سر کارم حقوق میگیرم، بگن تعطیل بازم حقوق میگیرم. حالا بگن مثلا کشور 2 هفته تعطیل، 3 هفته تعطیل، خب حقوق کارمنده رو که ما قطع نمی کنیم که. اگه کسی این پیشنهاد بده بگه 3 هفته تعطیل، اون 3 هفته حقوقم تعطیل، ببینیم کی موافقه اون وقت. میگن که تعطیل باشه، حقوقم 100% بگیریم، نه 95%. یعنی حالا بعضی از کشورها هستن که از هفته پیش اعلام کردن 20% حقوق کارمندا باید داده بشه برای مبارزه با کرونا. حالا اون کشورها به هر حال این کار رو، ما که همچون کاری رو شروع نکردیم، ما همچون کاری فعلا در دستور کار ما نیست. خب همه حقوق رو به طور کامل دریافت میکنن، وقتی حقوق به طور کامل دریافت میکنن به کارمند بگیم سر کار نیا، خب خیلی براش سخت نیست، آسونه، میگه خب به من دستور دادم، من تو خونه میمونم. برای کارگری که اگر روز کار نکنه، دست مزدی نداره و پولی نداره برای غذای شب، او چی؟ اونو باید ما چیکار بکنیم؟ برای اون افرادی که الان کسب و کارشون تعطیل شده تو این دو ماه تقریبا، تقریبا حالا فروردین هم ما میگیم ده، حالا اواخرش هستیم، فروردین و ماه اسفند، این دو ماه کارشون تقریبا تعطیل شده، کاری نداشتن، شغلی نداشتن، چک هاشون، بدهکاری هاشون، اجاره مغازه هاشون، خیلی مشکلات داریم. خب پس ما اینجا باید تلفیق کنیم دو امر رو، هم سلامت مردم، هم مبارزه با کرونا، هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات. یادمون نره چارچوب مقررات و دستورالعمل‌های پزشکی برای ما اصله. بله یه جایی ممکنه یه شغلی با پروتکل‌های بهداشتی سازگار نباشه، مثل پر ریسکا، ما اونجا رو الان اجازه نمیدیم. تمام مشاغل پر ریسک گفتیم این بمونه برای مرحله بعدی تا ببینیم که باید چیکار بکنیم. باید قابل جمع باشه. معیار اینجا پروتکل‌های وزارت بهداشت درمانه. اگر وزارت بهداشت درمان به ما گفت این کار با این پروتکل امکان پذیره، ما اونو انجام میدیم. اگر گفت قابل جمع نیست، نمیشه اصلا، خب ما ترجیح میدیم، ما اونجا سلامت ترجیح میدیم. علت این که ما از شنبه در واقع مرحله جدید مبارزه با کرونا شروع میشه، موج دوم آغاز میشه و این موج همکاری بیشتر مردم رو میخواد، این موج همکاری بیشتر همه رو با هم دیگر نیاز داره و این دوره یه مقدار سخت‌تر از دوره قبله، چون ما می‌خوایم بیاییم فعالیت اقتصادی رو هم در حدی که امکان پذیره انجام بدیم، همزمان مبارزه با کرونا رو هم انجام بدیم. یعنی اون مبارزه قبلی مبارزه نشسته بود در خانه، امروز مبارزه ایستاده در صحنه فعالیت اقتصادی است. خب معلومه این دومی سخت‌تره. راهی جز این پیش روی ما نیست که ما این کار، البته بعضی از کشورها آمدن کشور رو تفکیک کردن، یعنی چند تا استانی که شرایطشون شرایط بدی بوده اونا رو قرنطینه کردن، به یه معنایی اونجا سختگیری های بیشتر کردن، استانهای دیگر رو باز گذاشتن. ما هم البته میتونیم بعدن به تدریج این قدم ها رو برداریم، هنوز زوده، هنوز برای این مرحله. من دیروز با استانهایی صحبت میکردم که این استانها در واقع خودشون هم میگفتن ما استانهای سفید هستیم، ما استانهای سفید هم هستن، اما در این حال از من میخواستن که مدارس الان آغاز نشه. ما گفتیم هیچ عجله‌ای نداریم برای اینکه مدارس و دانشگاه ها باز بشه. ممکنه برخی از کارا، فعالیت‌های فرهنگی ما، نه تنها مدارس، نه تنها دانشگاه، ممکنه سینما هم همینجور باشه، تئاتر هم همینجور باشه، خیلی از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی ما باید اینجور باشه، مساجد ما اینجور باشه، اماکن مقدس ما اینجور باشه. خیلی جاها هنوز ما باید صبر کنیم، با تأمل باید جلو بریم. در کسب و کار هم شرطش اینه که تمام اصول مورد مراعات قرار بگیره. در این زمینه هم بهداشت درمان هم وزارت کشور کار بسیار بزرگی رو انجام دادن برای تلفیق این امور، جلسات متعددی گذاشتن، نیروهای مسلح تو همه موارد همکاری کردن، تو این مورد هم همکاری میکنن. ما برای نظارت بر اصناف و کسب و کارها قاعدتا نیاز داریم به کمک بسیج، که بنا شد وزارت بهداشت درمان از نیروی بسیج استفاده کنه. یه وقتی ممکنه در حمل و نقل هم یه وقتی ما نیاز داشته باشه، ما رو واسه به شرایط، یعنی یه اتوبوس باید 20 نفر برن داخل این اتوبوس، 30 نفر برن داخل این اتوبوس، خب یک صف 200 نفره ایستاده، خب با نصیحت